اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم لنا. اللهم صل على جعفر ابن محمد الصادق خازن العلم الدائي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك برحيك وخازن علمك بلسان توحيدك وولي أمرك مستحفظ دينك، فصل عليها أفضل ما صليت على أحد من أسفيائك وحججك، إنك حميد مجيد. بحث در روایت نهمی باب معرفت الامام بود که آیه اعراف رو حضرت معنا فرمودن که از حضرت سوال کرد، در باب آیه حضرت هم آیه رو توضیح دادن. این روایت رو تقریبا ظاهرش رو معنا کردیم، ذیلش باقی موند دیگه. حالا ذیلش هم مرور کنیم، بعد آیه انفال رو هم یه مرور مختصر داشته باشیم. حضرت بعد از اینکه فهمودن ما علل اعراف هستیم، اون رجالی که علل اعراف هستن ما هستیم و اعراف هم ما هستیم، طریق معرفت الله هستیم، این حضرت اینو توضیح فرمودن. فرمودن که اگر ان الله تبارک و تعالی لو شاء عرف العباد نفسه ولکن جعلنا ابوابه و صراطه و سبيله والوجه الذي یعتامن. خدای متعال اگر اراده می کرد خودش رو به عبادش بدون واسطه معرفی می فهمود و بساط خلقت هم مثلا بساط دیگری می شود، ولی اونی که خدای متعال اراده فرموده بر اساس حکمت الهی این است که ما رو واسطه در معرفت قرار داده، ما رو اعراف قرار داده. چجوری واسطه در معرفت شدیم؟ پیداست مقام اعراف با این توضیح پیدا می کنه دیگه. حضرت فرمودن نحن الاعراف الذي لا يعرف الله عز وجل الا بسبيل معرفتنا، این یک حد. بعد فرمودن ان الله تبارک و تعالی لو شاء عرف العباد نفسه. عرض کردم یه حکمی هم بین این دوتا هست، یکی این است که نحن الاعراف الذي لا يعرف الله عز وجل الا بسبيل معرفتنا، ادامش اینه. وسطش هم یه حکمی است که اون حکمم نسبتش با حکم قبلی جلسه گذشته عرض کردیم که اون حکمم در همین مسیر است، در همین مداری حکم مستقلی نیست. و اون این است که و نحن الاعراف یعرفنا الله عز و جل یوم القیامت علی الصراط فلا يدخل الجنة الا من عرفنا و عرفنا ولا يدخل النار الا من انکرنا و انکرنا. که از کردیم اعراف دوم محتمل است توضیح اون اعراف اول باشه، یعنی اعراف یعنی وسائط معرفت الله. ممکنم است مقصود از اعراف در اینجا یعنی معارف باشه، ما اون شخصیت هایی هستیم که خدای متعال روز قیامت ما رو معرفی میکنه و بعد خب این شخصیت هایی که اونجا هستن واسطه در معرفت هم هستن. اگه کسی بخواد وارد بهش بشه باید عارف به مقامات اهل بیت بشه. این رو توضیح دادیم جلسه گذشته. حالا از این جمله‌ای که وسط این بین این دوتا عبارت آمده صرف نظر کنید، این ادامهش اینه دیگه، نحن الاعراف الذي لا يعرف الله عز وجل الا بسبيل معرفتنا، این یک. این جمله وسط رو بگذاریم حالا شاید یه بار دیگه به توضیحش بپردازیم. ادامه اون جمله اینه ان الله تبارک و تعالی لو شاء عرف العباد نفسه ولكن جعلنا ابوابه و صراطه و سبيله والوجه الذي يعتامن. پس که انه این توضیح مقام اعرافه، ما اعرافیم که لا یعرف الله عز و جل به سبیل معرفت. اونا دو تا نکته داره. یه نکته این که لا یعرف الله عز و جل از باب این نیست که خدای متعال مستر به ما بوده، ناچار بوده از طریق ما خودشو معرفی کنه، این مشیت الهیست. ان الله عز و جل لو شاء عرف العباده نفسه، تو نیست ید الله مغلوله، خدای متعال ناچار بوده خودش رو از طریق ما معرفی کند. این نکته اول. نکته دوم اینه که طریق معرفت بودن معناش اینه، این تفصیل مقام اعرافه. ولکن جعلنا ابوابه و صراطه و سبيله والوجه الذي يؤتمن. ما باب الله و صراط الله و سبيل الله و وجه الله هستیم، درست؟ که انه او اگر مقام اعراف رو تا قیامت بگید این شؤون تا قیامت هم هست. این طور نیست که ائمه در این عالم باب الله و صراط الله و سبیل الله و وجه الله هست. هم در این دنیاست هم در عالم آخرت. لذا عرض کردم ممکنه کسی بگه مثلا مقام اعراف شؤون اخروی ائمه علیهم السلام هست، از همین زاویه، یعنی صراط در دنیا است، در آخرت هم از صراط آخرت میشه اعراف مثلا. ولی علی ای حال خیلی واضحه که حضرت مقام اعراف وقتی دارن توضیح میدن با این شؤون ائمه توضیح میدن. اولا اعراف بودن ما به معنی واسطه در معرفت بودنه. دو، این اعراف بودن به گونه ایست که به مشیت الهی محقق شده، دست خدای متعال بسته نیست. و تفسیرش هم اینه که جعلنا ابوابه و صراطه و سبیله و الوجه الذی یعطامه. بعد حضرت فرمان فمن عدل عن ولایتنا او فضل علینا غیرنا، کسی از ولایت ما عدول کنه یا نه، ما را هم قبول داره دیگری هم قبول داره، شریک برا ما قائله. او فضل علینا غیرنا فانهم عن الصراط لناکبون، چون ما صراط الله هستیم اینا از صراط لغزیدن دیگه، در صراط الله نیستن. کسی دیگری رو بر امام مقدم بدارد از صراط الله سقوط کرده، عدول از امام عدول از صراطه. بعد حضرت یه توضیح میده، اینم که احتیاج به گفتگوی داره، فلا سباون، حالا که اینجوری شد که امام طریق معرفت الله هست، اونم به اذن الله، امام که انهو متصل به سرچشمه است و ما رو به سرچشمه معرفت وصل میکنه، توضیح واسطه بودن امام به اذن الله که در روایت اول بابم، اول کتاب الحجم اینو عرض کردیم که حضرت فرمودن که مردم مستقیم با خدای متعال نمیتونن ارتباط داشته باشن، لذا حجج باید واسطه بشن. حججی که واسطه هستن خودشون دیگه نمیشه بگید اینها همینطور متصلن، هیچ اتصالی به حضرت حق به نحو مستقیم ندارن، بالاخره باید اونها ارتباطشون با خدای متعال از یه جنس دیگری باشه. پس ائمه علیهم السلام صراطن، وجهن، بابن، به یه تعبیری اعرافن، واسطه معرفتن از طرف خدای متعال به مشیت الهی. حالا که به مشیت الهی است، فلا سبا اون من اعتصام الناس به ولا سبا حیث و ذهب الناس، دیگران هم متمسک به دیگران، از اونا علم میگیرن، معارف میگیرن، دنبال توحید رسیدن به توحید هستن، از راه های دیگه میرن دیگه، حالا از طریق ائمه جور است. این کسانی هم که دنبالشون حرکت میکنن گاهی ولات سیاسی هن، گاهی هم ولات فرهنگی هن دیگه. حیث ذهب الناس الى عیون کدرت یفرق بعضها فی بعض، اینها یه ظرف های کدری هستن که از این ظرف تو این ظرف میرسه، اولا به چشمه، به سرچشمه ها متصل نیستن و از یکی به دیگری منتقل میشه، آلوده هم از اون چیز در دستشون هست. بنابراین یه وعایی از که انهوی معارف آلوده هستند دیگه، معرفت الله زلال در کار نیست. عیون کدرت یفرق و بعضها فی بعض و ذهب من ذهب الینا یا الا عیون صافیه، چشمه های زلالی که هیچ آمیختگی نداره دیگه، که انه اونجا اگر چیزی هم هست آمیخته با آلودگی ها و قذاراته، ولی در این طرف علومی که دست ائمه علیهم السلام است عیون صافی است. یک، معارف زلال که تجری به امر ربها، حضرت معارف رو اینجوری توضیح میدن، چشمه های زلال جاری که به اذن پروردگارش جاریه، تجری به امر ربها. عرض کردم چون ان الله عز وجل لو شاء لعرف العباد نفسه ولكن جعلنا، لذا معارفی که از آستان امام جاری میشه معارفی است که به امر ربها است، لا نفاذ لها ولا انقطاع. اینطور نیست که کسی به ائمه متصل شد یه جایی علم ائمه قطع بشه، یا مثلا پایان به پذیری یه جایی بشه که دیگه این چشمه تمام بشه. اگر انسان از الان شروع کنه استفاده تا ابد، این جاری از محضر خداست، حدم نداره. که انه علوم ائمه علیهم السلام اینجوری نیست که یه جایی پایان پیدا کنه، بگم حالا ما شاگردی کردیم تمام شد. دیگران اینجوری نیستن، دیگران به یه نقطه‌ای که میرسه دستشون بس تمام میشه دیگه، چیزی ظرفی هن. غیر از اینکه آلوده از زلال نیست، به اذن رب نیست و به اونا رجوع کردنم رجوع به اذن رب نیست، ولی تمام میشه که انه اونم تمام میشه، هم قطع میشه. ولی علوم ائمه علیهم السلام بی پایان، اگه از الان کسی شروع کنه شاگردی کردن تا از ابد، این بازم ادامه داره، تمام نمیشه. مثل اینکه آدم بگه اینجا با امیرالمومنین راه رفتی دیگه تمام میشه، نه اینطوری نیست. برزخ و قیامت هم ادامه راهه. بعضی آیات هم اینو دلالت میکنه که مؤمنین در قیامت هم سر سفره معارف اهل بیت هم ملاحظه فرمودید. آیات قرآن که مثلا بهشت متقین رو توضیح میده در سوره الرسول، میفهمد که عرض کنم مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غیر آسن، فرمود ما الماء رجلون، اون چشمه های آب جاری برمیگرده به امام علیه السلام. یا مثلا و خمر لذت لشاربین علمهم یتلذذ منه شیعته. بنابراین این معارف معارف بی پایانه. امام اگر در دنیا باب و سبیل و صراطه، این طور نیست که در دنیاست، چون دارن مقام عرف قیامت رو توضیح میدن. در مقام قیامت امام باب و سبیل و صراط و وجه هن، و چون به اذن الله حقایق از اون آستان جاری میشه، لن قطاع لها ولا نفاد. پس پیداست در قیامت هم ادامه داره این دیگه، در بهشت هم ادامه داره. قرآن شما یه دور بخونه تمام میشه؟ دو دور، ده دور، صد دور، محدوده. اولا استفاده از ائمه منحصر در این روایات نیست، ولی ثانیا اگه در همین روایت هم بود، قرآن به یه دور دو دور خوندن تمام میشه معارفه. یا بطن داره، بطنش هم بطن داره. از همین معارفی هم که نقل شده که بخشی از معارف اهل بیت علیهم السلام، میشه تا ابد استفاده کرد. علاوه بر این که علوم ائمه منحصر به این روایاتی که ازشون نقل شده نیست که. لذا مثلا در قیامت معلوم نیست آدم اونجا، بعضی گفتن ما دوست داریم بریم تو بهش نهج البلاغه رو پیش از تعمیر یاد بگیریم، معلوم نیست که اونجا آدم بره نهج البلاغه لازم باشه، ممکنه سنخ دیگری از معارف اهل بیت اونجا ارائه بشه دیگه. نهایت فهمونید باب دیگری کمون که در اصل ظهور همینه، فهمون تا قبل از ظهور دو حرف از علوم علم نشر پیدا کرده. علم در نزد معادن العلم دیگه، انبیا و اوصیاشون هست، و در اصل ظهور 25 حرفش ظاهر میشه. بنابراین ممکنه استفاده از علم امام در اصل ظهور اصلا یه افق دیگری باشه، بهش در یه افق بالاتری است. ولی ادامه داره، امام سرچشمه علم الهی است که متصل است به علم الهی، به اذن الله جاریه. علم زلال هم است، انقطاع هم نداره، اگر کسی متصل شد تمام شدنی نیست این رشته علم امام. خونده ادامه و قیامت بعد، ولی تو همین دنیا هم، تو همین قبل از ظهور هم تمامی نداره علم امام. کسی متصل شد این دوست بگه من بهارو خوندم دیگه تموم شد، مثل کتب مثلا دیگران نیست. آدم یه بار نه دو بار که میخونه دیگه بار سوم چیزی توش گیر نمیاد، مگه آدم مالی خولی ها گرفته باشه. ولی در کلمات هم اینطوری نیست. نه اینو نمیخواد توضیح بده، نه. و نسبت بین علم امام و خدای متعال، ولی این که علم امام چون متصل به حکمت الهیست و واسطه در نزول معارف هستن به اذن الله، اینجوری این خصوصیاتشه. نه نه، ولی اینطور نیست که اون چیزی که در بله، یعنی در دوره قبل از ظهور علم در حجاب رفته دیگه، کمون که ولایت امام در حجاب رفته. بنابراین از یه منازلی از علم حتما محرومیم، اما همین منازلیش که در اختیار ما هم هست، این منازل اینطوری نیست که پایان داشته باشه. گرچه علم امام که بی پایانه و ازش استفاده میشه در دنیا، بعدم مقام عرافه در قیامت دارن، بعدم مقامات بعدی در بهشت، عرض کنم این یه امری نیست که پایان پذیر باشه، اختصاص به امر دنیا داشته باشه. این اجمال این روایت. حالا بلند بتا
چیزی رو ازت بخوام بگم که اگر اون
میخوام بگن اون علمی که از ناحیه امامه متصل به سرچشمه بی‌منتهاست جای قطع نمیشه اینه. حالا اگه قطع بشه چه اتفاقی میفته باید تأمل کن. نه اون میخواد بگه قسمت قبله دیگه، مقایسه با عیون کدرتن یفرق و بعضافی بعض دیگه، اونهایی که اونا از نبی اکرم گرفتن علم زلال نیست. حالا معلوم نیست اونم راضی به اون چیزی که از حضرت گرفتن ها، چون ببینید داستان واقعی اینه دیگه که حضرت یه علومی را آوردن، بعد باید سراغ اهل بیت رفت، از ائمه علیهم السلام گرفت. کسانی که سراغ ائمه علیهم السلام رفتن چیزی دستشون هست یا نه؟ این همه کتب حدیثی، مجامع، چیزایی که نوشتن یا معارف، اونی که از روایت استفاده میشه اینا عیون کدر است، اونم به سرچشمه جاری نداره. سرچشمه جاری نداره یعنی چی؟ یعنی متصل نیستن دیگه. به تعبیر دیگه اون اتصال وقتی بریده شد دیگه این منقطع از اون قبلیه، اینا واضحه. بنابراین یه ظرفی از علمه که بریده شده از سرچشمه اصلیش، آلودگی های نفس اینها هم به خودش گرفته، حالا این به او تعلیم میکنه اونم به او تعلیم، دیگه وصل به جایی نیست. اونی که متصل است سرچشمه علم امام علیه السلامه، و اونی هم که از علم امام نازل میشه همیشه متصل، همیشه هم صافی و زلاله. ولی اونی که از دیگران میاد از سرچشمه اصلیش که علم نبی اکرم قطع شده دیگه دوام هم نداره و از اونجا هم نمیشه گرفت، نه اونا معزونن نه دیگری معزونه به سراغ اونها بره، و نه یه امر مستمریه، این امر قطع شده دیگه از سرچشمه اصلیش. نهایت میفهمید که انه او قطعش کردن فن قطع. اگرم یه چیزی بوده دیگه الان متصل نیست. این لابد میخواد بفهمونید که علومی که دست دیگرانه ولو یه موقعی از وجود مقدس نبی اکرم هم استضاعی کرده باشن، ولی چیزیست که ارتباطش قطع شده، لذا چشمه جاری نیست. یعنی حالا اینو اگه بخوایم تعویل باطنیش هم ببینیم که نه، اینجوری انسان اگر علمی رو از امام گرفت بعد مستقل شد از امام، این که منقطع از سرچشمه اصلی میشه دیگه. حالا نه بکنیم، نه حالا من از زمینه ببینید، یه بحث این است که علمی که محضر امامه از ناحیه خدای متعال جاری میشود، یک علمی است که درش هیچ از جهل نفوذ نداره. امام علم محضن، عقل محضن، خلوص دارن، اینم دو تا. علمی که از ناحیه امام جاری میشه علمی است که انقطاع نداره، یعنی اینجوری نیست یه جایی از سرچشمه اصلیش قطع بشه امام دیال از دارن از ظرف خودشون حرف میزنن. هر وقت امام حرف میزنن خدای متعال داره حرف میزنه، امام ناطقش نطق الهی است که از طریق امام در عالم جاری میشه، متصله دیگه. وقتی متصله دقیقتا علم الهی داره از طریق امام علیه السلام ظاهر میشه، جاری میشه. نبی اکرم وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سرچشمه اصلی این علم هست. حالا دیگران ممکنه یه علومی رو از نبی اکرم گرفته باشن یا از اهل بیت هم حتی بگیرن. حالا اگر بعد اینا جدا شدن چه اتفاقی میفته؟ کما اینکه این اتفاق افتاده دیگه، یه عده‌ای از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم استفاده کردن بعدم جدا شدن. اینا جدا شدن دیگه این علمشون علم منقطعه. دیگه متصل به سرچشمه نیست. قطع شده از سرچشمه اصلیش، او نیست که داره جاری میشه، این علم در نفس اینا ریخته شده دیگه، بقیهش نفسانیات اینهاست داره جریان پیدا میکنه. عنایت فرمودین. حالا این تعویلش اینا کمی سخت آدم بر اساس این رو باید بتونه، ولی اون سرچشمه دیگه نیست که انه علم امام متصل به سرچشمه است، علم الهیست مستمرن داره جاری میشه. وقتی قطع شد دیگه اون علم نیست. اینی هم که پیششون بوده وقتی از سرچشمه ها قطع شد دیگه اون علم زلال نیست. بله نه، ببین یه نکته دیگه محل بحث اینجا ها. حالا یه بحثی منظور ببینید، اگر کسی از امام گرفته بعد رابطه‌شو با امام قطع کرده، از وجود مقدس نبی اکرم گرفتن و قطع کردن، یه مرده شاگردی کردن، بعد بریدن دیگه، خودشون اعلام استغنا کردن. و مثل بعضی از این حالا آدمایی که ابتدا هم شاگردی میکردن بعد منقطع شدن، اینو چیکار میکنید؟ یعنی اگر این مورد سوالشون کردن، میخوام بگن شاید در این قطع یه نکته ایست، اشاره داره به یه جمعیت هایی که این جمعیت های موقعی متصل بودن بعد بریدن. اونا علمشون علم منقطع الان، ولی اینکه یه موقعی متصل بودن ولی منقطعن الان. حالا اون یه سخن بعدی است دیگه. پس که انه او این میخوان فهمن این علم، این بیان این که علم امام علمی است که منقطع نیست، یعنی امام دائما به سرچشمه الهی وصله، در واقع علوم الهی است داره جاری میشه به زبانم، لذا بی‌نهایته، لذا نفاد نداره. چون علم الهی که نفاد نداره، هیچ کس نمیتونه بگه من اگر از علوم الهی در دنیا استفاده کردم دیگه وارد برزخ که شدم مستغنی از علوم الهی هستم، تو قیامت مستغنی ام. علم الهی سرچشمه جوشان بی منتهاست، هر چی هم عبد ارتزاق کنه از علوم معارف الهی اول راه دیگه، بازم علمی است که باید تعلم کنه، علوم الهی بی پایانه. که انه امام علیه السلام اگر مجرای علم الهی شد و به اذن امام جریان پیدا میکنه، حکمت الهی از وجود امام جاری میشه، وصل به سرچشمه است، اتصال دائمی است، جریانم دائمی است. این یه نکته است. دیگران اینجوری نیستن. حالا دیگران اینجوری نیستن، معناش اینه علمشون منقطعه. اگر یه جایی هم چیزی گرفتن بریده شده، متصل دیگه. نه، من مقام ذات رو اصلا اینجا بحث نمی کنم. نحوه اتصال نبی اکرم به خدای متعال چجوری است ما نمیفهمیم، نه خیلی حق داریم ازش حرف بزنیم.
یعنی به مقام فعل
خدا رفت. عرض کردم این بحث دیگه که اتصال نبی اکرم به خدای متعال چجوری است، حال خالی ما نمیفهمیمش. نه ببین، اولا این که اتصال نبی اکرم به خدای متعال چجوریه خیلی واضح نیست. حالا این که چجوری عرض کردم، اون طرفی هم که اومدن زود توضیح دادنش و بستنش، بی خود بستن، بیش از حد خودشون حرف زدن، دو طرف بیش از حد حرف زدن، همونهایی که علم و عین ذات کردن، همونهایی که گفتن که علم امام هم اینجوریه. چه میدونیم علم امام چجوریه؟ ببینید اینو از ائمه میگید دیگه، ائمه یه جای گفتن علم ما چجوری، از خودمون چیزی اسناد ندیم. ببین اون طرفش هم اشکاله، اون هم که راجع به علوم ائمه حرف زدن، گفتن علوم ائمه فعل ذات نیست، این هم دارن از خودشون میبافن. ادلهشو باید بحث کنیم. ببین علوم ببین حالا اینا باید بحث کنیم دیگه. هیچ کس خدا نمیشود، این واضحه، واضحه. هیچ مخلوقی خدا نمیشود، اینطور نیست که وجود مقدس نبی کرم خدا هستن. ولی لا فرق بینه که بینهم الا عبادک خلق، اینم هست دیگه. من نمیدونم همین یعنی چی. اون آقای اینا دیگه معنا نمی کنن، هیچ معنا نمی کنن، محروم میکنن مردم از این معارف، مجملش میکنن یا سندشو مناقشه میکنن. اینم مواظب باشید. یعنی
اگر ظاهر اینو بگیریم، یعنی ما دو تا خدا داریم، خدای خالق
مسلم، این مراد نیست دیگه،
مسلما این نیست،
مسلم. ولی اون ورشم زود بگیم پس اینا فعل است و این جمع جورش کنیم، اون ورشم خیلی سخت. یعنی مرزم اینه تأمل نشده رو این معارف.
اینه که مسلم میگیرن که احدی به مقام
ذات، این مسلمه. نه، مقام ذات هست که هیچ کس خدا نمیشود، این روشنه. لا فرق بینه که بینه و اینه های لا نام عبادو که و خلقو که. نه ببینید، این همه حرفاییست که ما میبافیم دیگه. این عبارت لا فرق بینه که و بینه ها لا فرقه، از کردم
به خاطر یه دعا زیارت
میشه مسلمان. ها، همین یه دعا نیستا، به خاطر یه، نه اینجوری به یه روایت برخورد کردن خیلی بده. یه دعا یه روایتی از امام رسیده دیگه، معرفتی از امام رسیده، اینم از امامه دیگه. ببینید این اشکال داره. اون ورش هم روایت یه دونه هم نیست، فراوانه. قلق و غم کنیم معارف و ازدم، این سند نداره، اونم نداره، اونم نداره، چون ما نمیتونیم بفهمیم. اون ورش هم یه چنین اتفاقی افتاده. من از دو طرف دارم هشدار میدم. یه طرف آدم بیاد خدای متعال رو تشبیه کنه به مخلوقات، این خیلی خطرناکه. یه طرف هم نه، از اون ورش زود یه چارچوبه بر خودش درست کنه، هر چی روایت معارف غیر اونه بگه این که سند نداره اون که روایت. خب یه جا آمدن بگه نمیفهمیم خوبه دیگه نداری. میخوام بگم این داره حد تقصیر و افراط رو معین میکنه، تعطیل و تقصیر رو. باز میخوام تقصیر و قلوب رو. لا فرده بینک و بینها الا انهم عبادک. قلوب اینه که اون الا انهم عبادک خلقو که شما بردارید، این میشه قلوب. از اینم پایین تر اومدید لا فرق بینه که بینه ها رو برداشتید، این تقصیره. هر چجوری معناش کنیم حتما ائمه ذات خدا نیستن، الا انهم عبادو که و هم مخلوقن هم عبدن. اما لا فرقش رو چه کار میکنی؟ لا فرق بینه که بینه ها من نمیدونم. حتما این لا فرقه هم یه مقام تنزیه هم داره. این لا فرقه معناش نیست که امام خداست، اینم مصحف و الا با عبادو که نمیسازه. معناش کنیم دیگه. اما یه دونه هم نیست دا.
یه
سوال
میشیم مدنی که ائمه از ازل بودن یا نه؟
مدنی چی؟
ارواح ائمه از ازل بودن یا نه؟
این ربطی به این روایت نداره. بحث ما اصلا داریم کتاب الجر میخونیم که ببینیم چه جوریه دیگه.
اگر بدیم ائمه مخلوق بودن خب خیلی فرق است بین خدا و ائمه.
حالا این لا فرقه هم نباید کنارش گذاشت دیگه. علی حال میگم این کلام من اگه از من بود که از من بود، ولی کلام معصومه، در مقام دعاست، در مقام خلوت ماه رجبه، برای رجبیون این معارف که عین رجبیون. رجبیون کسایی هستن که همین معارف رو دست میارن دیگه. رجبیون فقط کسایی هستن که مناسک ظاهری دارن، که یه معارفی در ماه رجب تقسیم میشه. اونایی که از داره نهرون که از اصل سفیدتر است، از اون معارف آدم بعد بخورده بشه رجبیون دیگه. نمیگم ما که بیگانه با اون حرف هستیم، ولی عرضم اینه که اون روایت هم در جای خودش میفرماید اصلا داریم همین میخونیم، برای همین کتاب توحید باید خونده بشه. فعلا بحث ما اونجا نیست که ائمه علیهم السلام ازلیان ابدیان، اگر چجوریه، اگه مخلوقان میتونن ازلی و ابدی باشن، حدوث زمانی چی میدونن، بحثای در جای خودش. همینطوری که عرض کردم بعضیا عقل و مستقل گرفتن، هر چی دلشون خواسته گفتن، اون حرفا دقیق نیست. این برم آدم معارف اهل بیتو یه تیکشو بگیره و یه دستگاه فکری برای خودش درست کنه، بعد همه رو با هم یه تیکه درست کنه، اینم که شد مثل همون که دستگاه عرف ائمه معارف گسترده است، به هم پیوسته است، همش به هم قید میزنه، همش هم دیگر رو معنا میکنه. یه قسمتشو بگیری، من هشدار میدم اینجا هم جای اون بحث البته نیست. اونه که در روایت از حضرت میگن امام چون سرچشمه علم الهی، چون باب و صراط و سبیل و وجهه، این عناوین کمی با سخت میگم، این عناوین آدم نمیتونه رها کنه. اسم امامو بذاره باب الله، این که اسم که برای همه میشه، مثلا به همه میشه بگی باب الله. اسم گذاری که معله، و این یه حقیقتیه. امام باب الله. باب الله یعنی چی؟ سبیل الله، صراط الله، وجه الله، یعنی جنب الله. این روایتش کارش میکنیم ما. یکی دوتا است، قلب الله هست، اذن وائی است، اینا هم نباید از دست بره. گرچه باید بدونیم هم امام مخلوقه، مخلوق هم هیچ و خالق نمیشود که بشود ذات الهی. این تنزیه میکنیم خدای متعال از این که کسی شریک داشته باشه ازلا و ابدا، کسی شریک خدا باشه. ان الله لا رضای مریم السلام وقتی میخوان گاهی اوقات مقامات خودشونو بفهمن تکرار میکنن ان الله تبارک و تعالی واحد متفرد بالوحدانیه ازلا و ابدا ثم خلقه، انات میفهمید. بنابراین نظر من اینه که اون مقام باید ملاحظه بشه، ولی مقامات اهل بیت هم یه جوری سوری نشه که دیگه ما خب ثنای اولن و اینا که نمیفهمیم، ثنای اونا اینم که نمیفهمیم، همش شد قلوب پرس، همش شد قلوب دیگه. شما اینجوری نگاه بکنید نصف روایت کافی از اول تا آخر قلوب. اینجوری هم که نمیشه معنا کرد معارف اهل بیت. فرمایشات شما اون قسمتاش درسته که خدای متعال ازلا و ابدا شریک نداره، هیچ کسی خدا نمیشود. یه هم نقطه قلوب و انقطاع از قلوب همینجاست که آدم خدا ندانه در اهل بیت دیگه، عبادو که و خلقو که نهو عبادون مخلوقون و مربوبون یرزون و یعصفون جعل رضاهم رضا نفسه. اینجاشو چه کار میکنه؟ تا اونجاش خیلی واضحه، همه بلدن خدای متعال عبادی داره، مخلوقون، مربوبون، یرضون، یعصفون، تحولال درشون هست. ولی اینکه جعل رضا هم رضا نفسه یعنی چی؟ اعتبار کرد. حتی این که نمیشه که معارف بیان معارف نیست. جعل رضاهم رضا نفسه و سخطهم سخط نفسه. از این دو طرفش رو داشته. حالا بس داره از موضوع خارج میشه. من از این بود این ذیل روایت بعد از اینکه ائمه علیهم السلام به من اعراف معرفی کرد و مقام اعراف رو هم از حضرت تفسیر کردن با این دو نکته که به مشیت الهی برمیگرده، یک از باب عجز و استقرار الهی نیست، دو معنای این که امام واسطه است، اعراف است، اعراف به مشیتن اینه که ابواب و صراط و سبیل و بشن. بعد از این میفرمان پس عدول از امام عدول عن الصراط، از صراط الله دور میشن، از وادی معرفت دارن خارج میشن، از مقام اعراف بیرون میرن. لذا وقتی از مقام اعراف بیرون میرن دیگه تو آخرت هم جاشون بهش نیست دیگه، نمیتونن عبور کنن برن تو بهش. بهش وادی معرفت الله. بعد هم حضرت توضیح میدن، میگن پس بنابراین فرق ما با بقیه اینه که ما علممون از علم علمیست که به اذن الله، ما به اذن الله مقام اعراف داریم، معارف ما متصله، معارف ما از اونجا سرچشمه میگیره. و بعدم حالا که به علم الهی متصله بی پایانه، به اذن الله هم ما علوم الهی رو اجرا میکنیم و بعدم انقطاع هم نداره. اینجوری نیست که یه موقعی علم ما از سرچشمه علم خدا جدا بشه، هیچ وقت جدا. نه تمام میشود و نه یه امر مستقل از علم اله، همیشه متصل به سرچشمه است. دیگران نه، دیگران چشمه های آلوده ای هستن که منقطعن و بعدم بعضو یفرق و فضواقی بست. حالا این چشمه های آلوده مال کیه؟ مال اون کساییست که اصحاب جهلن، یا نه یه موقعی علمی از رسول از امام گرفتن بعد منقطع شدن دیگه. وقتی منقطع شدن دیگه متصل نیستن اینا علمشون به علم امام، لذا تمام میشه دیگه، سبقه خودشونو میگیره. نه فهمودین؟ حتی چشمه های ظاهری هم یه موقعی اگه قطع بشه از اون سرچشمه های اصیلی که جاری میشه و بعد از دریا و بعد از عالم بالا، این چشمه هم یه جایی چشمه ایست و منبعی هم داری بعد منقطع. امام علیه السلام اینجوری نیست که یه چشمه ای باشه که منقطع از خدا مثال، چشمه جوشان متصل به سرچشمه است، هیچ وقت هم قطع نمیشه ها. یه جایی بگید امام علمش منقطع، علم منقطع نیست، دائم علم امام علم متصل به سرچشمه الهی. اما همینطور که فرمودید مسلم معنی اتصال علم الهی به علم امام این نیست که به مقام ذات میرسن و میشن ذات، این نیست قطعا. خدا متعال بعد از این تنزیه کرد، معنی اتصال نیست که امام ذاتش با ذات حضرت حق یکی میشه، این مسلم. از کرده همونجاست که شالا در بحث به علم امام که رسیدیم بحث میکنیم معنای علم ذات چیه. این معناش هم اینه که با ذات الهی یکی میشن، هیچ کس با ذات هیچ مخلوقی الا انهم عباده که عبدن، عبد هیچ وقت خدا نیست، عبد هیچ وقت معبود نیست. حالا اون دیگه بحثای بعدی ارز کنم، بگذاریم از این بحث آیات اعراف رو یه دور ترجمه کنیم. البته عرض کردم این روایت شرح آیات اعراف نیست، فقط در این روایت سوال شده از مقام اعراف، حضرت هم مقام اعراف رو توضیح دادن، فرمودن اعراف ما هستیم، رجال هم ما هستیم، هم اعراف مقامات ماست، همون رجالی که بر اعراف مشرفند ما هستیم. و اما آیات اعراف یه بحث پردامنه‌ای داره، روایت گسترده‌ای داره، فقط از باب این که جای دیگه خیلی بهش پرداخته نشده در کافی سریع بخونیم آیات اعراف رو. آیات اعراف از ظاهرش از آیه 44 بعد سوره اعراف شروع میشه، بعد از این که در آیات قبل بحث شده از این که جهنمی‌ها وارد جهنم میشوند و بهشتی‌ها وارد بهش میشوند و اتفاقی که برای جهنمی‌ها میفته اتفاقی که برای بهشتی‌ها میفته، یه مقدار توضیح داده شده در اون آیات قبل. بعد می فهمد و نادا اصحاب الجنت اصحاب النار. عنایت فرمودین بخونم یه اشاره کنم. ببینید در آیه مثلا 38 می فهمد قالت خلوفی اومن من قد خلق من قبلكم من الجن و الانس فی النار، جهنمی ها وارد جهنم میشن، بعد گفتگوهایی که تو جهنم دارن و بعد آیه 42 والذین آمنوا و عملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون بعد به نظر ما فی صدور این بحث اصحاب جنت و بهشتشون و حالاتشون و این هاست. جهنمی ها اینجوری نیست، بهشتی وقتی وارد بهش میشن اگر یه جایی هم ارز کنم نظر نامه فی صدور همین غلی نسبت به هم داشته باشن کنده میشه، لذا اونجا فقط دار محبت و رعفت و قولشون سلامون سلام هست. و اون طرف هم جهنمی ها اینجوری نیست، کل ما دخلت امت و لعنت اختها، نزاعشون تو جهنم دائمیست. این رو توضیح میده ورود جهنمی ها به جهنم و احوالشون، مراوداتشون با هم دیگه، ورود بهشتی ها به بهش و مراوداتشون و نسبتشون با هم دیگه. به انفهمت و نادا اصحاب الجنته اصحاب النار، اصحاب الجنه اصحاب النار رو ندا میدن ظاهرا بعد از ورود به بهشت و جهنمه. انقد وجد ناما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، اونی که پروردگار ما وعده داده بود همه شد دریا، حق حقه وعده های الهی. فهل وجدتم ما وعد ربكم، نمیگه ما وعدکم ربكم، ما وعد ربكم، اونجا وعدنا بود، چون همه وعده های خدا که فقط وعده های اونا نبود، تهدید های اونا نبوده، وعید اونها نبوده. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. پس تا اینجا اناعت بکنید، بهشتیا و جهنمیا وارد بهشت و جهنم میشن و هر دو هم اعتراف میکنن که وعده های الهی حق بود، هم جهنمیا هم بهشتیا. فأذن مؤذن بينهم لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرتهم كافرون. مؤذن الهی اعلام میکنه از طرف خدای متعال، فأذن مؤذن بينهم که مؤذن الهی است دیگه، که لعنت الله على الظالمين، یه عده جز ظالمینن، ظالمین هم معرفی فرموده قرآن، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها، یه جریانی است که اصلش هم ائمهشون هستن، بعدم اتباعشون هستن. اولا صد عن السبیل، راه خدا رو میبندن و بعدم اون راه خدا رو میخوان منحرف کنن، که حالا مفصل در آیات آمده دیگه، صد عن السبیل و انحراف سبیلی که خدای متعال در عالم درست کرده، میخوان اون راه رو منحرف کنن به یه سمت دیگری، مسیری که خدای متعال به سوی خودش در عالم گشوده اون مسیر رو میخوان برگردونن به سمت دنیا و اهل دنیا پرستی. اینا میشن ظالمین. لعنت الله علی الظالمین یعنی الذین یصدون عن سبیل الله، که اینا عمدتاً ائمه ضلالن، پیروانشون به تبع اونا این اوصاف درشون پیدا میشه. ابتدا اونا صادین نیستن، ولی وقتی در صف صادین قرار میگیرن و با اونها یکی میشن، اونها هم جزو صادین عن سبیل الله میشن به تبع ائمهشون دیگه. الذین یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا و هم بالآخره کافرون، که حالا تعبیر اینا هم سبیل الله به امام برمیگرده، آخرت به وادی ولایت امام، اینا تعبیر این آیات دیگه. من میگم به تبع ائمهشون اونا هم صادین عن السبیل میشن، یعنی ابتداعا صد عن السبیل کار ائمه است، اونایی که میرند و میپسندن و راضی میشن اونا هم متهم میشن به صد عن السبیل دیگه. چرا؟ چون جزء امتی هستن که امت اون ائمه هستن، قبول کردن ولایت ائمه رو. اون کسی که صد عن سبیل الله کرده و بعدم کسی او رو قبول کرده، جزء صف او قرار گرفته و قبول داره، یه جایی درگیره، اونم درگیره، کسانی که پیرو به فرض کنید بنی امیه هستن، یه جایی با ائمه درگیر میشن دیگه، اونا در واقع صد عن سبیلن، ولی اینا هم دنبالشون میان. لذا بعید نیست این صادین عن سبیل الله ابتداعا ائمه هستن، ولی امتشون هم بهشون ملحق میشن دیگه. بنابراین دو تا جریان هستن، یه جریانی که جریان صادین عن سبیل الله هستن، یکی هم اهل بهشت. این مؤذن کیست؟ روایت ملاحظه کردید فرمود حضرت فرمودن مؤذن من هستم، انا الاذان انا المؤذن، در اون روایتی که مرحوم صدوق نقلش کردن ملاحظه کردن معانی الاخبار، انا الاذان انا المؤذن. روایت دیگه هم اینجا داریم که فرمود مؤذن امیرالمومنین هست، که اعلام الهی از طریق ایشون تو عالم واقع میشه، این اعلام هم اثر داره دیگه، مثل اذان حضرت ابراهیم اذن فی الناس بالحج یأتوک، حضرت وقتی دعوت میکنن همه میان دیگه، یه کاروان یه امت تاریخی را میفته به سمت حج. حضرت هم همینجوره، اذانشون اعلامشون اعلام الهی است، مؤذن خدا هستن، لسان الله هستن، اعلام اذان الهی است. یه اتفاق مهمی میفته بعد از اینکه بهشتیا میرن تو جهنم، جهنمی میرن تو بهشت، گفتگوی با هم دارن، و میرسن به این نقطه که راست بود قیامت و وعده های الهی، اون وعده ها حق هر دو طرف میپذیرن، وقت مؤذن الهی اعلام میکنه و یه اتفاقی میفته دیگه. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. بعد میفهمد و بینهما حجابون. حالا این حجاب چی هست توضیح داده نشده. بین بهشتی ها و جهنم یه وادی است، یه حجابی است که این بعید نیست که این وادی اعراف باشه دیگه. یه حجابی است، یه صحنه است بین بهشتی ها و جهنم، یه وادی است، یه عالمی است. و علل اعراف رجالون. اعراف مفسرین مثلا در جوامع الجامع و دیگران من اون فیض میگن این مقصود اعراف حجابه، یه وادی است بین بهشتی ها و جهنمی ها، بین بهشت و جهنم، بر اعراف این وادی، قله های این وادی، رجالون، شخصیت هایی هست. این شخصیت ها خصوصیتشون یعرفون کلن به سیما ها، هر کسی رو چهره خودش میشناسن. این یک، این رجال. و نادا و اصحاب الجنت عن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون. ندا میدن به اصحاب جنت، اصحاب جنت رو میبینن، ندا میدن که عن سلام علیکم، سلام بر شما، لم یدخلوها، هنوز وارد بهش نشدن. لم یدخلوها هم ابتداعا بزنیم به همین کسایی که ندا میدن، ندا میدن اصحاب الجنه رو، هنوز هم داخل بهش نشدن و هم یطمعون، ولی طمع ورود به بهش هم دارن. اینو چجوری باید معنا کرد؟ این اگر بگید همون رجالی هستن که یعرفون کلن به سیما هم که تفسیر به ائمه شده، خب سازگار نیست که ما بگیم اینا هنوز بره بهش نرفتن، طمع دارن برن تو بهش. بنات میفهمید امام که قاسم الجنت و النار. لذا مفسرین بعضی اینجوری معنا کردن. آیه دیگه بحث پردامنه ای داره. نادا و اصحاب الجنه، گفتن این نادا و همون اشخاصی هستن که تون حجاب و اعراف گیر افتادن، که در روایت هم ازشون نام برده، میگه اینا کسانی هستن که خلطو اولا سالن و آخر سیئا، لذا نتونستن عبور کنن از وادی اعراف، اونجا متوقفن. اینها ندا میدن به بهشتیا، گویا تو وادی اعرافن، بهشتیا رو میبینن، جهنمیا رو میبینن، با بهشتیا گفتگو دارن، با جهنمیا گفتگو دارن. لذا در بعضی از روایت هم هست که ائمه که همون رجالن بهشون میگن توجه کنید به بهشتیا. اینا شیعیان ضعیفن، بهشون میگن ببینید بهشتیا رو چجوری بهش رفتن با سبقت، شما اینجا گرفتارید. اینا هم با اون احوال پرسی میکنن، امیدوارن وارد بهش بشن. بعد بهشون میگن حالا جهنمیا رو ببینید، جهنمیا رو میبینن. و اذا صرفت ابصارهم، همین به اصطلاح شخصیتایی هستن که تو اعراف متوقفن. اذا در بعضی از روایات هم از اینا تعبیر به اصحاب الاعراف میشه. اصحاب الاعراف در روایات به ائمه تعریف شده، رجال هم به ائمه تعریف شده، گاهی هم به اینا تطبیق شده. بس که انهو اینا هم یه جوری اشخاصی هستن تو این صحنه های اعراف قیامتن، نه بهش رفتن نه جهنم، بهشتی ها و جهنمی ها وارد بهش شدن، ولی میتونن هنوز بهشتی ها و جهنمی ها رو ببینن. این رجال که ائمه علیهم السلام هستن، انبیا هستن، خطاب میکنن بهشون ببینید بهشتی ها و جهنمی ها رو ببینید، ببینید کجا قرار گرفتید. این همون مقام عرض شدن مقام ائمه است تو اون صحنه. و اذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، خدا ما با اینا نمیخوایم باشیم. و نادا اصحاب الاعراف رجالا، بعد یه ندای دیگری اصحاب الاعراف میدن، این غیر از نادوه. حالا ان شاء الله اذان شد دیگه، الحمدلله.